سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. دهاتن از معلمان، شاگردان و فعالان حقوق زن امروز طی تظاهرات در کابل خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. در تصاویری که در رسانه‌های محلی نشر شده دیده می شود که بیش از 10 زن همراه با دختران ملبس با یونیفرم مکتب که شماری از آنها کتاب‌های درسی در دست داشتند در تظاهرات اشتراک کرده بودند. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت ایالات متحده همه تعاملات خود با طالبان به شمول جلسات در دوحه را لغو کرده. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش روز چهارشنبه سوم ماه حمل دستور داد که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. رویا محبوب، بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغانستان، برنده جایزه بین المللی مجمع دوحه شده است. بر اساس گزارش‌ها این جایزه را به او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تقدیم کرده است. بانو محبوب در توییت امروز از امیر قطر سپاسگزاری کرده. تیم روباتیک دختران افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان افغانستان را ترک کرد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 31 روز گذشته 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سورنوالی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. به گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در وارسا پایتخت پولند در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین و جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد میگویند که همه دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند.
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند.
طالبان در ولایت غور فعالیت شماری از مؤسسات را متوقف کرده و مسئولان سه مؤسسه را در این ولایت زندانی کردند. دفتر والی غور این مؤسسات را به فساد متهم کرده. روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات نظامی این کشور در اوکراین به پایان رسیده. آن سو مقامات اوکراین میگویند از آغاز تهاجم مسکو بیش از 130 کودک در اوکراین کشته شدند. و در برنامه هوای تازه،
جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و امارات متحده عرب به سماندن مکتب‌های دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان را ناپذیرفتنی دانستند. آنها دیروز در اعلامیه مشترک گفتند تمامی دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند. همکارم گزارش می‌دهد.
ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در یک اعلامیه مشترک با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان مخالفت شدیدی نشان دادند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، آلبانیا، برزیل، ایرلند، مکزیکو، امارات متحده عربی و گابن در اعلامیه مشترک از سوی وزارت خارجه نروژ منتشر شده از طالبان خواستند تا دروازه مکاتب را روی تمام دختران باز کنند. در این اعلامیه آمده است پیام آنان روشن است: تمام دختران افغان باید مکتب بروند. بخشی از اعلامیه که توسط لانا زکی نصیبه، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل، خوانده شد آمده است:
This week, more than a million.
در این هفته بیش از 1 میلیون دختر افغان آماده شدند تا مکتب بروند، اما آنان در لحظات آخر ناامید شدند. آرزوی آنان داخل شدن از دروازه مکتب بود. همان زمان فهمیدند که بر اساس یک تصمیم خودسرانه از آموزش محروم شدند. این تصمیم خلاف آن دهاده است که طالبان در هفته ها و ماه های اخیر به دنبال راه حل پایدار با جامعه جهانی بودند. این نگران کننده است.
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آموزش را حق اساسی همه کودکان جهان از جمله دختران افغان می‌دانند. این کشورها تاکید کردند که افغانستان در وضعیت از همپاشیدگی به سر می‌برد و برای آینده مطمئن و باثبات نباید استعدادها و توانایی‌ها به این راحتی از بین بروند و نیمی از جامعه از تحصیل محروم شوند. ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفتند که بیش از 1 میلیون دختر در این هفته در پی تصمیم طالبان برای بستن مکاتب گریستند و شورای امنیت سازمان ملل نمیتواند بیش از این نامید شود. مونا جول، نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل:
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند و برای همه کودکان و جوانان این کشور یک محیط آموزشی امن فراهم کنند.
نظر طالبان را در مورد اعلامیه و درخواست شورای امنیت سازمان ملل جویا شدیم، اما سخنگویان آنان پاسخی ندادند. طالبان وعده داده بودند روز چهارشنبه هفته گذشته مکاتب را در سراسر افغانستان باز کنند، اما به تعهد خود عمل نکردند. تاکنون هیچ دلیل معقولی برای این تصمیم طالبان به رسانه‌ها گفته نشده است. سخنگوی وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفته بود که بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم به دستور ملا هبت الله رهبر آنان صادر شده است.
در همین حال امروز شماری از زنان و دانش آموزان دختر در کابل درباره بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اعتراض کردند. آنها خواستار حق کار و آموزش با زنان و دختران شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ده ها نفر از معلمان، شاگردان و مدافعان حقوق زنان در اعتراض به منع آموزش دختران فراتر از صنف ششم امروز در کابل مظاهره کردند. تصاویر رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که ده ها زن با دختران در لباس مکتب و کتاب در دست شعار دادند که مکاتب را بکشایید و خواستار حق آموزش و کار شدند. یک تن از سازمان دهندگان این اعتراض گفت که این مظاهره پیش روی وزارت معارف آغاز شد و به گونه مسالمت آمیز پایان یافت. روز چهارشنبه گذشته با آغاز سال تعلیمی جدید بیش از 1 میلیون دختر خود را برای رفتن به مکتب آماده کردند، اما در لحظات اخیر طالبان از تصمیم خود منصرف شده یک فرمان مبنی بر تمدید منع آموزش فراتر از صنف ششم برای دختران اعلان کردند. این اقدام طالبان که کدام دلیل موجهه برای آن ارائه نشد سبب خشم و اعتراض داخلی و خارجی گردید. ده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه مشترک روز جمعه گفتند پیام ما واضح است، همه دختران باید بتوانند که به مکتب بروند. طالبان با برگشت به قدرت در 24 اسد گذشته دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته را محدود ساختند. بسیاری زنان از کار در ادارات دولتی محروم شدند و قیودات بر سفر و چگونگی لباس آنها وضع شد. طالبان وعده کرده بودند که به یک شیوه معتدل‌تر از آنچه در دوران اول زمامداری خود در سالهای 1990 داشتند رو می آورند. ولی بعد از اینکه بسیاری از محدودیت‌ها دوباره وضع شد، برخی زنان اعتراض کرده خواستار حق آموزش و کار شدند. اما طالبان زنان معترض سرشناس را در حصر قرار دادند و با اینکه در آغاز توقیف آنها را انکار کردند، بعد از مدت رها نمودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پنج و 9 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. از غور خبر می رسد که شماری از مؤسسات در این ولایت توسط طالبان بسته شدند و مسئولان 3 مؤسسه بازداشت گردیدند. مقام های محلی طالبان در غور در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان محلی طالبان در ولایت غور از متوقف کردن فعالیت‌های مؤسسات و بازداشت مسئولان برخی از این مؤسسات خبر می‌دهند. دفتر والی غور با نشر اعلامیه روز شنبه دلیل این کار را دست داشتن مؤسسات در فساد اداری، اخلاقی و سیاسی، شریک نکردن فهرست کمک‌ها با ادارات سکتوری و مستقل عمل کردن مؤسسات در استخدام‌ها، توزیع کمک‌ها، تصمیم‌گیری‌ها در تطبیق پروژه‌های بزرگ و کوچک و احترام نداشتن به اعلانات مردم عنوان کرده است. در بخش از اعلامیه آمده است مسئولین این ولایت فعالیت‌های مؤسسات را توقف و بعضی از مسئولینی که اسناد و شواهد لازم از فساد و کارهای بیمورد آنان در دست بود توسط ارگان‌های مربوطه بازداشت شدند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت اما شماری از مؤسسات در ولایت غور را به کمک رسانی و حمایت از افراد وابسته به حکومت پیشین متهم می‌کند.
کی مؤسسات کدام کار را انجام داده باشند سندی خود مجاهدین زیاد میگن. یکی مثال اینه که به مسئله ایسیف به چی رفته بود؟ خواجگان و سلمین اینا رفته بود مکمل و کسایی که دولت سابق بودن اونا رو سر بکرده بود و یه انگیزه مردم رو زیاد بلند کرد و برای علیه مسئله ایسیف دیگه مردم گفتن که اگر مجاهدین جلی عمر و مردم های مستحق نگیره ما خود این مسئله جور نمیه دیگه ایتو که مسئله بره و به دولت سابق بگیره خب ایتو فکر میکنی که به اونا معاش میده دیگه ایتو یک پلان است.
این مسئله نکوهش فعالان حقوق بشر و باشندگان ولایت غور را در پی داشت. آنان وضعیت اقتصادی مردم در نبود مؤسسات امدادرسان را به شدت نگران کننده می‌خوانند. حسن حکیمی یک تن از فعالان حقوق بشر ولایت غور به رادیو آزادی گفت
خواستای طالبان قطعا مشروع نیست. این که تلاش دارند که مثلا کارمندا به اساس خواست اونا استخدام شو توزیع و اساس خواسته اونا شو و چیزی که در گذشته مردم به شدت نگرانی کردن که طالبان دخالت میکنه و افراد خود توزیع میکنن به طرفدارای خود خو دیگه این موضوع امروز به جای رسید که امروز ستن از مسئولین مؤسسات بنده شده و این واقعا جای نگرانی است.
4 تن از منابع آگاه از این وضعیت در ولایت غور به شرط افشا نشدن نامهایشان به رادیو آزادی گفتند که طالبان برای اجازه فعالیت به این مؤسسات 3 شرط گذاشتند: استخدام نکردن زنان، توزیع کمک به بخش‌هایی که طالبان دستور می‌دهند و استخدام افراد وابسته به طالبان. یکی از این منابع که نخواست به دلیل آنچه متوجه بودن چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان کرد در گزارش از بین نام برده شود و رادیو آزادی در این باره گفت
مؤسسه به فعلا مسئولین یعنی درجه یک از اونا در زندان است کنوزم رها نشده منتا تماسی که ما با بعضی از دیگه ارگانای مؤسسات داشتیم اونا میگفت که والی از ما خواسته که پرسنل ما به مؤسسات معرفی میکنیم استخدام ما میکنیم سروی مناطقی که نیاز به کمک داره ما میکنیم کمک ما توزیع میکنیم دیگه مؤسسات معاش پرسنل بدیه و نظارتگر باشد.
خواستیم در این زمینه با مسئولان برخی از مؤسسات فعال در ولایت غور هم گفتگو کنیم اما پاسخی به دست نیاوردیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: ورزش و هوای تازه.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken,
Российской Федерации неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio
Azadi,
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. در همین حال قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند امروز در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات این کشور در اوکراین به پایان رسیده است. آن سو مقامات اوکراین در یک گزارش تازه گفتند که در جنگ جاری در این کشور مجموعاً 136 کودک کشته شدند. مسکو گفته که اکنون روی منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز خواهد کرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
در یک گزارش تازه مقامات اوکراین میگویند در جنگ جاری از یک ماه به این سو در این کشور 136 طفل کشته شدند. دفتر سارانوالی عمومی اوکراین گفت از جمله 64 طفل در منطقه پایتخت کیف و 50 تن دیگر در دونتسک کشته شدند. حدود 199 طفل دیگر زخمی شدند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اشاره کرد که اهداف خود را در اوکراین کاهش داده و روز جمعه اعلان کرد که با مکمل شدن مرحله اول عملیات اکنون روی دو منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین تمرکز می کند. سرگی رودسکوی معاون لوید رستیز اردوی روسیه گفت که اهداف اساسی مرحله اول عملیات به صورت عموم به دست آورده شد. وی افزود که ظرفیت های محاربوی قوای مسلح اوکراین به شکل قابل ملاحظه کاهش داده شد و تمرکز تلاش ها اکنون روی هدف اصلی آزادی منطقه دونباس تمرکز خواهد داشت. سرگی رودسکوی این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال بیان داشت که جنگ در اوکراین به ماه دوم خود داخل شد. وی ادعا کرد که هدف اصلی آنچه که مسکو عملیات نظامی در اوکراین می‌خواند تصرف مناطق لوهانسک و دونتسک بود که عموماً به نام منطقه دونباس شناخته می‌شود. بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق کرد، بخشای از این دو منطقه زیر تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو درآمد. مقامات روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه در آغاز حمله به اوکراین گفتند که هدف این عملیات غیر نظامی کردن اوکراین، سرنگون ساختن حکومت این کشور و نازی زدایی می باشد. ولی قوای روسیه علی رغم همه تلاش ها و جنگ های شدید در یک ماه گذشته برای تصرف پایتخت کیف و دیگر شهرهای اوکراین موفق به این کار نشدند. در مدت چندین هفته کدام پیشرفت در خطوط جنگ در نزدیکی کیف دیده نشد و دو ستون عظیم نیروهای روسی در شمال غرب و شرق پایتخت گیر ماندند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و هشده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفته‌وار داریم: هوای تازه و ورزش.
پانزدهمین دور رقابت‌های دوستانه کنگفو تحت نام جام گلسرخ نوقت روز گذشته در ولایت بلخ به پایان رسید. در خبرنامه فدراسیون کنگفو آمده است این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 5 ولایت به میزبانی ولایت بلخ به تاریخ 4 عمل آغاز و نوقت روز گذشته به پایان رسید. گفته می‌شود در این مسابقات ورزشکاران ولایت‌های بلخ، سمنگان، فاریاب، تخار و تیم انجمن سخا حیدری از کابل با هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها کپ بهترین مبارز کاتگوری بزرگسالان به ولایت سمنگان، کپ بهترین مبارز کاتگوری سنی جوانان به ولایت بلخ و کپ اخلاق به ولایت فاریاب داده شد. راندازی رقابت های والیبال در ولایت غزنی. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها روز گذشته آغاز و برای 5 روز ادامه دارد. در این رقابت ها 10 تیم از مرکز اشتراک کردند که هدف آن شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب آن ولایت می باشد. و 15مین دور رقابت های لیگ تجارتی کرکت هندوستان یا IPL امروز آغاز می شود. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی این رقابت ها امروز 26 ماه مارس آغاز می شود. در این رقابت ها 10 تیم اشتراک می کنند و حدود 50 مبارزه را در برابر یکدیگر برای یک ماه انجام می‌دهند. در رقابت‌های لیگ تجارتی کرکت هندوستان سال 2022 در کنار بازیکنان خارجی دیگر 5 بازیکن افغان به شمول راشد خان، محمد نبی، رحمان الله گربز، نور احمد لکنوال و فضل حق فاروقی نیز حضور دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
درخواست برای رهایی دو وکیل مدافع از بند طالبان در کابل.
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع زیصلاح موفق به رهاییشان نشدیم.
فیلم فرار که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده فردا یک شنبه در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود.
جان سپوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتند، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل میگویند که این دو نفر هنوز در بند طالبانند. آنها مدعی اند که هیچ دعوای جزایی در برابر این وکلای مدافع وجود ندارد و باید رها شوند. همکارم گزارش میدهد.
دو خانواده در کابل میگویند حسیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل، دو وکیل مدافع که به تاریخ 16 قوس از سوی طالبان زندانی شده بودند، تا هنوز آزاد نشدند. این خانواده ها چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند فردی به نام تمیم شنسب بر این دو وکیل دعوای غصب زمین و دزدی را کرده است، در حالی که هیچ نوع سندی را برای اثبات دعوایشان به حکومت طالبان پیش نکردند. اظهارالحق فاضل، برادر ضیاءالحق، یکی از وکیلان مدافع زندانی شده از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع ذی‌صلاح موفق به رهاییشان نشدیم و مطابق قانون اینها مستحق رهایی هستند.
وی طالبان را متهم می کند که برادرش را به درخواست تمیم شنسب زندانی کردند. تمیم شنسب فردی است که در حکومت گذشته به فساد، غصب زمین‌ها، زورگویی، قتل نیروهای امنیتی و برهم زدن نظم عامه متهم شده بود. در این مورد جزئیات را از طالبان پرسیدیم، اما سعید خستی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، حاضر به پاسخگویی نشدند. اما چند پیش خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در مورد گرفتاری این وکیلان اظهار بی‌خبری کرده بود. اما سوال اینجاست که تمیم شنسب چرا این وکلای مدافع را بر غصب زمین متهم کرده است؟ خانواده های این وکلای مدافع می گویند این دو وکیل زندانی شده از سوی طالبان دعوای حقوقی نصیر احمد شنسب، پدر تمیم شنسب، را برخلاف وی به پیش می بردند. اما به خاطر اینکه تمیم شنسب بتواند جلوه این وکلای مدافع را بگیرد، آنها را به دزدی خانه‌اش در سال 1398 متهم کرده است. در حالی که آن زمان این دو وکلای مدافع نصیر احمد شنسب نبودند و نه هم از او شناختی داشتند. خواستیم در این مورد نظر تمیم شنسب را نیز بپرسیم، اما موفق نشدیم. در این حال صدیقی، یکی از اعضای کمیته وکلای مدافع، میگوید گرفتاری خودسرانه افراد و عدم مراعات قانون هنگام بررسی قضیه‌هایشان زیر پا کردن اداره عدلی و قضایی افغانستان است.
با وجود که علی از دو نفر از همکارای ما هیچ گونه دلایل اثبات موجود نیست، اتهام علیشان ثابت نشده، باید مطابق قانون دوسی از اینا حفظ شود. سارنوال باید قرار عدم لزوم اقامه دوای جزایی را صادر کنه. متاسفانه هیچ پروسه قانونی در مورد دوسی از اینا در نظر گرفته نشده. اینا به شکل غیر قانونی خلاف تمامی معیار و اصول و پرانسیپای قانون و عدالت تحت نظارت هستند.
طالبان از سوی نهاد حمایت از حقوق بشر متهم به دستگیری‌های خودسرانه و احترام نگذاشتن به قوانین افغانستان و جهانند، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فیلمساز فرار یکی از فیلمهای داستانی که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده، امیدوار است این فیلم بتواند افکار عمومی را برای پشتیبانی از پناهجویان شکل دهد. بیشتر در این گزارش.
فیلی یا فرار، فیلم داستانی که قصه یک مرد افغان پناهجو و همجنسگرا را در قالب انیمیشن بازگو کرده است. این فیلم اکنون در 3 بخش جوایز در جشنواره فیلم اسکار نامزد شده است. فرار روز یکشنبه 27 مارچ در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود. جانس بوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است. راسموسن امیدوار است این داستان صدای انسانی به وضعیت پناهجویان بدهد که از وحشت جنگ می گریزند. راسموسن در گفتگوی با خبرگزاری رویترز در لس آنجلس آمریکا گفت هر جایزه‌ای که این فیلم می گیرد سبب می شود مخاطبان بیشتر جذب شوند و هدفش که همانا رسانیدن صدای پناهجویان به عموم مردم است برآورده شود.
این داستان واقعا برای من معنادار یا بسیار مهم است، زیرا درباره یک دوستی صمیمی است و همچنان به دلیل موضوع، و من فکر میکنم به ویژه اکنون با آنچه در جهان میگذرد این نوع داستان ها که روایت پناهجویی را متفاوت میسازند واقعا مهم هستند. بنابراین هر بردی که به دست میآوریم مخاطبان بیشتری میابیم و این نوع داستان ها را به بیرون منتقل میکنیم، بنابراین واقعا معنا دارد.
راسموسن 15 سال داشت که قصه رسیدن یک پسر نوجوان افغان در یکی از روستاهای دنمارک همگانی شد. این پسر پس از کشته شدن تمامی اعضای خانواده‌اش از افغانستان فرار کرده و پیاده به کشورهای اسکاندیناوی سفر کرده است. با گذشت چند سالی راسموسن و جوان افغان با هم دوستهای صمیمی شدند، اما پس از گذشت نزدیک به 20 سال این جوان افغان در مورد گذشته‌اش و اینکه چی گونه یک فردی است به راسموسن گفته است تا آن را به تصویر بکشد. راسموسن نام مستعار امین نوابی را برای شخصیت داستانش به کار برده است. راسموسن میگوید در زندگی بیشتر افراد لحظه های وجود دارند که آنان تلاش میکنند همان چیزی که هستند باشند و در این فیلم به آن پرداخته شده است.
شما نمیتوانید یک فرد را فقط با پناهنده بودن تعریف کنید. میدونید او یک انسان است، صاحب خانه است، او پوشک را دوست دارد، هم جنسگرا است و یک دانشمندی برجسته است و همه این چیزها است و نمیتوان او را فقط با پناهنده بودن تعریف کرد.
فرار در جشنواره فیلم سندس امریکا در سال 2021 با استقبال زیادی روبرو شد و جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد و پس از آن هم جوایز زیادی را یکی بعد دنبال دیگر در سال 2021 به دست آورد و اکنون هم دیده شود که از 3 جایزه اسکار چند آن را خواهد گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
امارات اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردا، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم. من نمیفهمم که امارات اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. آی امارات اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده اید، مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان ظلم میکنه، مسلمان علیه دیگه مسلمان هنر میکنه. من نمیفهمم که برداشت شما چی قسم از اسلامت میمونه.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی عشق ریختیم، اما این روز از جگر خونی. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرها را مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکرد که ما کار جریان داره. کار در 7 ماه کار جریان از یک پوره نشد. من خودم صنف 9 هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
جناب محترم ذبیح الله مجاهد، سوال کنید چرا دخترها را
یا مکتب چرا اجازه نمیدن؟ چه دلیل چیه؟ ما یک هفته یک سال هستم، مجبور هستم در این خانه من افتادی. بسیار شما گیری آدم.
پیام شما نظر شماست.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. ده ها تن از معلمان، شاگردان و فعالان حقوق زن امروز طی تظاهرات در کابل خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. در تصاویری که در رسانه‌های محلی نشر شده دیده می شود که بیش از 10 زن همراه با دختران ملبس با یونیفرم مکتب که شماری از آنها کتاب‌های درسی در دست داشتند در تظاهرات شرکت کرده بودند. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت ایالات متحده هم تعاملات خود با طالبان به شمول جلسات در دوحه را لغو کرد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش روز چهارشنبه 3 ماه حمل دستور داد که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. رویا محبوب، بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغانستان، برنده جایزه بین المللی مجمع دوحه شده است. بر اساس گزارش ها این جایزه را به او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تقدیم کرده است. بانو محبوب امروز در توییت از امیر قطر سپاسگزاری کرده. تیم روباتیک دختران افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان این کشور را ترک کرد. مقام های اوکراینی می گویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 31 روز گذشته 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سارندولی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. به گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند امروز در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین دیدار کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، گفته است که او درباره خطرها، چالشها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم سال 1401 هجری خوشیدی را با صحتمندی و خوشی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست، داد محمد ناوک، مسئول نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید:
هدف از راندازی این مسابقه در پشت ورزشی کورش و همستگی میان ورزشکاران در ولایت شمال میباشد و مسابقه والیبال در برلند
به پایان رسید. رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه با راه اندازی مسابقات شنا در ولایت بلخ برایتان معلومات مفصل میدهد.
مسابقات جام گل سرخ که با میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبانی بودن با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند.
و از وایسودین غوثی، مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان، در رابطه با ختم رقابت های تیم های منتخبه کابل میشنوید.
مسابقات منتخبه شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روز مسابقات ادامه داشت.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید فعالیت ها و رقابت های ورزشی در بیشتر از ولایات از سوی ورزشکاران در رشته های مختلف و فدراسیون های مختلف ادامه دارد. در رابطه با چگونگی راه اندازی این فعالیت ها از داد محمد نواد رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
مسابقات اسب سواری بین 5 رسوالی کندهار برگزار شد. در این رقابت ها از 5 رسوالی کندهار، ارستان، گن، بولدک، معروف، جری در اینو میره کندهار اندازی شد. و در این رقابت ها نظر محمد متقی رئیس کمیته ملی المپیک ورزش، مولوی ابراهیم رحمت لبی رئیس تربیت بدنی ورزش کندهار و تعداد زیاد از ورزشکاران شرکت داشتند. و همچنان راندازی مسابقات کورش در ولایت تخار. رقابت های کورش یا کشتی رستمی میان ورزشکاران ولسوالی های اشکمش، نهرن، برکه و برکه ولایت بغلان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار روز جمعه 5 حمل البته راندازی کرده بود. با گفته مسئول برگزاری این رقابت ها ورزشکاران شرکت کننده در کاتگوری سنه بزرگ سالان به مدت یک روز با هم رقابت پرداختند که هدف از راندازی این مسابقات رشد ورزش کورش و همستگی میان ورزشکاران در ولایت شمال باشد. و مسابقات ولیبال در بغلان به پایان رسید. با گفته مسئول ورزشی ولایت بغلان این بازی ها از تاریخ 21 ماه اوت سال گذشته میان 10 تیم برتر بغلان در جیمنازیم ورزشی این ولایت آغاز گردیده بود که به قهرمانی تیم عمری کماندو به فرچم رسید. قابل ذکر است که این بازی ها در حضور مسئول ولایت بغلان مجاهدین بزرگان و ورزشکاران برگزار کردیده بود. و همچنان راندازی رقابت های ولیبال در ولایت غزنی هم داشتیم. امیریت ورزشی ولایت غزنی در همانگی با فدراسیون ولیبال در ولایت غزنی رقابت های ولیبال جمعی حذفی را در جیمنازیم ورزشی آن ولایت به مدت 5 روز راندازی نموده است. در این رقابت ها 10 تیم از مرکز اشتراک کردند که هدفی از راندازی این رقابت ها شناسایی چهره برتر بر تیم منتخب آن ولایت گفته شده است. و مسابقات پنکریشن در پکتیا به پایان رسید. این بازی ها میان 50 ورزشکار ولایت های خوست و پکتیا به ابتکار مسئولی فدراسیون پنکریشن برگزار گردیده بود. قابل یادآوری است که در پایان به بازیکنان برتر کپ مدال و تقدیرنامه هم داده شده. و همچنان پایان 15مین دور رقابت های دوستانه کونگ فو تحت نام جام گل سرخ به میزبانی ولایت بلخ. رقابت های دوستانه کونگ فو با حضور ورزشکاران به میزبانی ولایت بلخ به تاریخ 4 حمل در شهر مزار شریف برگزار گردید که با موفقیت به پایان رسید و برای ورزشکاران برتر مدال حکم قهرمانی و کپ نیز اهدا شد. و رقابت های کبدی در ولایت خوست به پایان رسید. رقابت های کبدی که به تاریخ 4 حمل سال در یک سال روان البته در یک جیمنازیوم های ولایت خوست راندازی کرده بود روز گذشته به پایان رسید. در این رقابت ها ورزشکاران در رده های سنی بزرگ سالان به هم رقابت پرداختند که هدف از راه اندازی این رقابت ها رشد ورزش کبدی و اتفاق میان ورزشکاران این رشته گفته شده بود.
شنونده های عزیز، در هفته که گذشت رقابت های آبازی با میزبانی ولایت بلخ تحت نام جام گل سرخ در آن ولایت را اندازی گردید. در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان بشنوید.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند در حدود 70 چند نفر ورزشکار که خوشبختانه ولایت های کابل به مقام اول، ولایت بلخ باستان دوم، هرات باستان سوم و بامیان به مقام چهارم رسید. برگزاری همچون مسابقات در مقطع کنونی در کشور عزیز ما افغانستان برای وفاق ملی، وحدت و همبستگی فوق‌العاده مؤثر است. امیدوار هستم که ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان بتوانند همچنین برنامه را بیشتر سپورت بکنند تا شاهد ازی باشیم که هر ورزشکار ما از دورترین نقطه افغانستان در یک شهر دیگر بیایند و از این مسابقات لذت ببرند. خودش باعث رشد فرهنگی مردم افغانستان و همچنان تقوی روحی برای جوانهای افغانستان میشه.
تقریبا 20 روز قبل از این مسابقات یک دور مسابقات تحت نام مسابقات جام صلح و دوستی در ولایت کابل برگزار کرده بود و همچنین یک هفته بعد یک سیمینار آموزشی نجات غریق که شیوه نجات غریق برای تمام مربی آموزش تیمی که قبل از وقوع حادثه در عین وقوع حادثه و بعد از وقوع حادثه تا نشویم که خدای نخواسته فصل گرما و تابستان نزدیک است، هم در حوضای آبوزی هم در دریاچه های مثل دریای کابل، بند امیر، دریای منشیر، دریای هلمند، سایر دریاچه های کسر میشوی و گاهیدی را برای نموزش میتیم که اونایی که شنشان ها را یاد نگرفتن یاد ندارن نباید
در آبای آزاد خودشان را بندازن. ما همچنین در تابستان همین سال مسابقات ملی را بخیدار.
فدراسیون شنای افغانستان در طول سال 1400 با وصف تغییر نظام اما کماکان برنامهش فعال بود. در بود خارجی فهیمجان انوری در مسابقات المپیک توکیو اشتراک کرد برای اولین بار در بخش آبازی. همچنین در بخش پاراسویمینگ عباس کریمی اجوبه شنای افغانستان در مسابقات پارالمپیک 2022 توکیو شرکت کرد و او پرچمدار 80 میلیون مهاجر در دنیا بود. تانست بین سیمی فاینال خوبتر مسابقه به تواب فاینال برسه و فاینال متاسفانه نتیجه نگیرد.
همان گونه که در جینان هستند، رقابت های منتخبه بوکسنگ کابل هفته گذشته پایان یافت. این رقابت ها برای مدت 13 روز ادامه داشت. در این مورد وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان برایتان معلومات بیشتر می دهد.
مسابقات منتخبه شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روزی مسابقات ادامه داشت. سرانجام از بین 289 ورزشکار 26 چهره برتر در تیم منتخبی کابل جذب گردید. هدف از برگزاری مسابقات البته تیم منتخبی کابل به منظور مسابقات سرتاسری افغانستان می باشد که در زال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان برگزار گردیده بود. تمام ولایات آمدگی و این مسابقات گرفتند. مسابقات زون مشرقی هم دیان قریب برگزار میشه و مزار شریف هم مسابقات منتخبی خود در جریان است و برگزار کرده. در آخر ورزش بوکس هوادارهای بسیار زیاد خود جذب کرده و برگزاری مسابقات بوکسینگ در سایل ولایات و برگزار میشد. ورزشکارهای مرکز هم از آمدگی بسیار خوب برخوردار بودن و سطح مسابقات بسیار بلند بود و یک سطح بسیار بالا برگزار شده بود. اولین بار است که 289 ورزشکار در کتگوری سینی بزرگ سالان اشتراک داشته که با کمیته فنی و همکاری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان زحمت کشی هایی که شب روز داشتن توانستن بعد از 12 روز سپری شاید فینال مسابقات بوکسینگ شوند که در 13 کلاس کتگوری وزنی البته قهرمان های خوبه را به تیم کابل جذب کردیم که انشالله شاید مسابقاتش خواهیم بود و انشالله که ورزشکار های بوکس برای مسابقات بیرون ملی هم آمدگی دارن. قسمی که در جریان است قرار است که تا چند ماه دیگه مسابقات المپیک آسیا به میزبانی کشور چین برگزار شود. امیدوار هستیم که تربیت بدنی امارات اسلامی افغانستان و مسئولین بخش و ورزش بتونن یک پلان منظم مستجم و این رویداد بزرگ در رویداد داشته باشند تا بتونن ورزشکارای ما از مسابقات بیرون ملی دستاورد و افتخارات مثل همیشه را داشته باشند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز تا توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمند چیست، دانش مربوط به این پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌هایی که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنند، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانند.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازند، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت.
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه شعای التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی موپان را از دهن خود بیرون میکشند در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانا سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی هایی از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید دمو زباله‌دانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حویلی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حویلی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم، ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه، از طریق خطیبای مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای یک کشور باید سهیم باشن، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شو از طریق رسانه ها بهتر است، تا در حفظ از این سهم شون و در غرس نهال سهم شون. بدون شک وجیبه هست، خیانت به منافع همه جرم است. بیاگ ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره نتونسته خودشان تبارز بده چی خاصا به وطن مشما غرسنه حال بکنه و از مواظبت بکنه کار را که دولت مشما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
در و دیوار من بوی تو دارد، سحر در خشتن خوی تو دارد، سحر در خشتن خوی تو دارد. دلم پر پر زنان اندر تب و تاب، هوای پر زدن سوی تو داره، هوای پر زدن سوی تو داره. یکی بره با مزان